أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. خدمت عزیزان بیننده و شنونده عرض سلام و احترام دارم. با بیان حقوق خانواده در خدمت شما عزیزان حاضر شدم و امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. در این جلسه با بیان فواید و اهمیت رعایت حقوق اعضای خانواده، نکات کوتاه و مختصر را خدمت شما تقدیم میکنم. اجمالا همه میدانیم که ازدواج و تشکیل خانواده یک رابطه مشروع، رابطه قانونی بین دو انسان هست که بر اساس عقل و شرع و عرف به وجود میآید و این رابطه یک رابطه عادی و معمولی نیست. تشکیل خانواده کاری نیست که انسان بسیار سرسری و سهل و آسان بگیرد بدون توجه به اهداف آن، بدون توجه به عاقبت آن، تن به تقدیر بسپارد و بگوید هرچی پیش آمد خوش آمد. و یا تشکیل خانواده مثل انتخاب یک رفیق و دوست و همسفر و امثال اینها هم نیست که انسان مدت کوتاهی را با این گونه افراد سپری کند و سپس اگر دلش نخواست جدا بشوند بدون این که هیچ گونه مشکلی در زندگی اونها به وجود بیاید. بلکه تشکیل خانواده یکی از اساسی ترین و سرنوشت سازترین رابطه هایی است که برای افراد به وجود میآید و محور حیات و زندگی فردی و اجتماعی انسان رو برای مدت‌های طولانی و حتی برای نسل‌های آینده محقق می‌سازد. و به همین جهت رابطه انسان‌ها با همدیگر غیر از رابطه حیوانات با همدیگر هست. حیوانات عمدتاً وقتی برای تأمین غریزه جنسیشون هم روابطی با همدیگر داشته باشن، این رابطه رابطه کوتاه مدتی هست و اهداف بزرگی پشت سر اونها وجود نداره. اما در انسان این رابطه رابطه بسیار مهمی است که وقتی این نسبت و رابطه تشکیل خانواده به وجود می آید، یک سری مسئولیت ها و یک سری حقوق و وظائف بر دوش هر یکی از اعضای خانواده، در قدم اول بر دوش زن و شوهر به وجود می آورد که تمام رفتار و معاشرت ها بر اساس همین مسئولیت ها، حقوق و وظائف استوار می شود. به همین جد اگر این مسئولیت ها و این حقوق و وظائف به درستی شناخته نشود و به درستی هم به کار گرفته نشود، مشکلات فراوان را به همراه خواهد داشت. لذاست که اسلام علاوه بر این که رابطه ضروری بین زن و مرد را بعد از بلوغ به رسمیت می‌شناسه، برای آن حدود، مقررات، چارچوب، دستورات و دستورالعمل‌های را قرار می‌دهد که هر کدام از اعضای خانواده موظف است برای رسیدن به سعادت، برای رسیدن به هدف آفرینش، برای رسیدن به کمالات و ارزش‌های انسانی و همچنین شکوفایی استعدادهایی که در نهاد انسان نهفته است، باید این دستورالعمل‌ها و حقوق و وظایف را مد نظر قرار بگیرد. انسان با داشتن چنین احساس مسئولیت و حقوق و وظایف است که می تواند هم زندگی خودش را به شکل درست تنظیم و استوار بسازد و هم می تواند برای نسل‌های آینده زمینه ساز خوبی باشد تا اینکه بتواند اونها را نیز به سعادت و رستگاریشون برساند. در همین زمینه است که هر یک از زن و شوهر برای رسیدن به سعادت و خوشبختی خودشون نیازمند این است که همدیگر را به خوبی بشناسن، از حقوق و وظایف همدیگر به خوبی اطلاع داشته باشن و اساساً زن صالح و مرد صالح زمانی که در کنار هم با رعایت همین حقوق و وظایف جمع می شوند و یک خانواده رو تشکیل می دهند، از درون این خانواده درهای گران قیمت و موجودات مفید و با ثمر تولید می شود که از چنین خانواده های توقعات فراوان را می شود داشت. در حدیث زیبای امام رضا علیه السلام می فرماید: ما افاد عبدون فائدتن خیرم من زوجتن صالحه اذا رآها سرته و اذا غاب عنها حفظته فی نفسه و ماله. هیچ سعادتی و سرور و خوشبختی بالاتر از این نیست که انسان یک همسر صالح و شایسته پیدا کند که وقتی به اون نگاه میکند باعث سرور و شادمانی و خوشحالی باشد، و وقتی هم از او دور می شود و غایب می شود، باز هم این همسر صالح و شایسته در مالش و در حفاظت از جان او نهایت سعی و تلاش خود را داشته باشد. در حدیث دیگر امام صادق علیه السلام می فرماید که خمس خصال من فقد واحدتا منهن لم یزل ناقص العیش. پنج ویژگی هست که این پنج ویژگی اگر هر کدامشون وجود نداشته باشد، زندگی کامل نخواهد بود، یک زندگی ناقص خواهد بود، که عبارت است این پنج ویژگی: صحت بدن، امنیت، روزی فراوان و انیس موافق. وقتی سوال شد که خیلی هاش رو ما میفهمیم، بالاخره امنیت رو میفهمیم، صحت بدن رو میفهمیم، روزی فراوان رو میفهمیم، اما انیس موافق چیست که اگر او هم نباشد زندگی کامل نیست و یک پای زندگی لنگ است؟ حضرت فرمود این انیس موافق همسر شایسته است. خب این همسر شایسته و مونس زندگی باعث به کمال رسیدن زندگی و به تمامیت رسیدن زندگی هست. بنابراین رابطه زن و شوهر یک امر مهم است که اگر این رابطه به درستی شکل بگیرد، در جهت سعادت انسان زندگی را برای انسان سهل و آسان می سازد، و در این رابطه هر کدام اینها اگر با اخلاق خوش، با رفتارهای سنجیده و منطقی، با کارهای که معقول و پسندیده هست، یک مدیریت هوشیارانه و یک نظم دقیق را در زندگی برقرار می سازند و در نتیجه های بسیار مطلوب و خوبی را هم از این زندگی بر می دارند، که در کلام پیشوایان ما هم به این مطلب تا حدود اشاره های صورت گرفته است که پیامبر اکرم نیز می فرماید: بهترین شما کسی است که برای اهل و خانواده خود بهترین باشد، و من بهترین شما در برابر خانواده ام هستم. خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. خب این معیار مهم است که هر کدام از زن و شوهر باید برای اهل خودش و خانواده خودش بهترین باشد. در حدیث شریف دیگر پیامبر اکرم می فرماید که آگاه باشید که من بهترین شما نسبت به همسر خود هستم، و بهترین شما هم کسی است که نسبت به همسر خودش بهترین باشد. در روایات فراوانی به این حقیقت تأکید شده است که بیش از این وقتی عزیز و شریف شما رو نمی گیرم، اما اون چیزی که خواستم به اون اشاره کنم، فواید رعایت حقوق اعضای خانواده در درون خانواده، خب چیزی واضح و روشن است. اگر اعضای خانواده حقوق همدیگر را به خوبی بشناسند و اون را به درستی هم رعایت بکنند، همگی هم از این حقوقشون بهره مند بشوند، فواید اون رو میتوان در ضمن چند جمله برشمرد. اول اینکه در خانواده نظم برقرار میشود. هر کدام وقتی حقوق و وظایف خود را به درستی بشناسد و اون را به درستی هم به کار بگیرد، تمام امور خانواده از یک نظم و هماهنگی برخوردار می شود. دوم، امنیت در خانواده ایجاد می گردد که وقتی کارها به درستی پیش برود، هر کاری در جای خودش و به بهترین شکل صورت بگیرد، خود این ایجاد امنیت می کند. دیگر دغدغه ها، نگرانی ها و اضطراب ها از درون این خانواده رخت بر می مندد. سوم، عدالت برقرار می شود و هر کسی به حق خودش می رسد و در درون چنین خانواده‌ای کوچکترین ظلمی به کسی صورت نمی گیرد. در پرتو چنین خانواده ترقی و تکامل و تعالی شکل می گیرد. خب هر کدام هم استعدادهای خودش را به درستی می تواند در چنین خانواده شکوفا بسازد. و فایده پنجم، باعث می شود که اجتماع نیز در نتیجه تشکیل چنین خانواده‌های به کمال رسیده به کمال برسد. وقتی افراد یک جامعه، خانواده‌هایی که یک جامعه را به وجود می‌آورند، همه افراد صالح، شایسته، منظم، قانونمند و مراعات کننده حقوق هم دیگر باشند، به جامعه هم همین ارزش ها سرایت می کنند و در نتیجه جامعه نیست به از این روحیه های ارزشمندی برخوردار می شود. خب حالا وقتی این فواید و انسان مد نظر قرار می دهد، به این نتیجه می رسد که باید به سراغ حقوق اعضای خانواده رفت و با این حقوق آشنا شد که اگر بخواهیم یک دستبندی کلی برای این حقوق در نظر داشته باشیم، می توان این گونه این حقوق رو دستبندی کرد که برخی از حقوق، حقوق مشترک بین زن و شوهر است. برخی از حقوق اختصاصی است که حق مخصوص زن بر شوهر است و برخی از حقوق نیز حق اختصاصی مرد بر زن است. و برخی از حقوق نیست حقوق فرزندان بر والدین و برخی از حقوق نیست حقوق والدین بر فرزندان هست. و بقیه اعضای خانواده نیست ممکن است حقوق نسبت به همدیگر داشته باشد، خواهر نسبت به برادر، برادر نسبت به خواهر و همچنین برادران نسبت به همدیگر، خواهران نسبت به همدیگر، که انشاءالله اگر توفیق الهی همراه بود و خداوند متعال کمک کرد، به هر کدام از این حقوق و دسته های مختلف آن اشاره های هرچند اجمالی و کوتاه خواهیم داشت تا اینکه خداوند متعال توفیق عنایت کند که بتوانیم ضمن آشنایی این حقوق رو در عمل نیز به کار بگیریم. تا اون موقع همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.